ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 68 سرسره آبی متربع و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده، 2 رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه های تندرستی و جکوزی ایران، هر کدام به وسعت 1200 متر مربع در سالن‌های آقایان و بانوان. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن صمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90. خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
یه طرف زمین جوون اشرافزاده سوئیسیه، پادشاه زمین چمن. طرف دیگه هم جوون پرشور مایورکا که خاک رس و آفتاب اونو به پادشاه زمین شنی تبدیل کرده.
این دو نفر رقابت بی‌نظیری با هم دارن و ما امروز بازی اونا رو تماشا میکنیم و فکر نمیکنم کسی واقعا بدونه که نتیجه چه خواهد شد.
یادم اولین بار بازیشو که دیدم گفتم این یارو یکی از بهترین بازیکنهای زمین خاک رس میشه. مطمئن بودم، اما نمیدونم این اتفاق روی چمنم میفته یا نه.
زمانی هم بود که رافا پادشاه خاک رس و من پادشاه چمن بودم. تمام دنیا تنیس بازی ما رو تماشا میکردم.
یه قهرمان که حریفش رو دوست داره و تحسین میکنه، ولی ته دلش ازش میترسه و نمیخواد شکست بخوره. روبروش رقیبی ایستاده که بعد از سالها قهرمانی‌های پیاپی اومده تا سلطه ی حریفش رو به چالش بکشه. هرچند هنوز هم اون رو بی نظیر میدونه.
آماده بودم که با هر چالشی روبرو بشم و در هر لحظه ای با هر شرایط سختی کنار بیام. اگه اون میخواد ببره، خب ببره. ولی من نمیبازم.
رویکرد ما نسبت به موقعیت‌های مختلف خیلی با هم فرق داره، ولی بازم اگه سطح رو کنار بزنی و به عمق برسی میفهمی که از درون خیلی به هم شبیه هستی. دائما داریم فکر میکنیم که حرکت بعدی من باید چی باشه. مثل شطرنج میمونه، انگار همیشه حرکت بعدی هم وجود داره.
یه فرهنگ شگفت‌انگیز.
این رفاقت و رقابت در سال 2008 فینال انفرادی مردان ویمبلدون رو به یکی از تاریخی ترین مسابقات تنیس بین دو ورزشکار تنیس دنیا، یعنی راجر فدرر و رافائل نادال تبدیل میکنه.
مرد جدیدی به رأس قله تنیس مردان رسیده، رافائل نادال.
رافا برای رقابت با راجر به دنیا اومده.
خانم ها و آقایان، قهرمان تنیس آزاد استرالیا در سال 2017 راجر فدرر.
یادم سال 2008 چه حسی داشتم و اونم الان در 2017 باید همین حس رو داشته باشه. چه میشه گفت؟
تنیس ورزش سختی، هیچ مساوی وجود نداره، ولی اگه میشد تو این بازی مساوی وجود داشت خیلی خوشحال میشدم که امشب تساوی رو بپذیرم و اونو با رافا شریک شم.
سلام به زمین تنیس باشگاه هنر خوش اومدید. من محسن شاهمرادی ام و توی این برنامه به بهانه پرداختن به مستند ضربات نبوغ میخوایم سری بزنیم به دنیای دو ستاره تنیس جهان، یعنی راجر فدرر و رافائل نادال، البته با همراهی محمد جواد فرهانی، منتقد سینما. آقای فرهانی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت شما جناب شاهمرادی عزیز و مخاطبان خوب باشگاه هنر. امیدوارم که یک برنامه خوب رو با هم داشته باشیم.
خیلی متشکرم. ما داریم راجع به یه مستند حرف میزنیم که میپردازه به دو تا از مهمترین تنیسورهای تاریخ، یعنی راجر فدرر و رافائل نادال، مستندی به نام ضربات نبوغ. یه خلاصه ای از مستند به ما میگید که اصلا راجع به چیه؟
بله، این مستند در واقع هول و هوش تنیس ویمبلدون 2008 میگرده، جایی که ما میبینیم که از یک طرف رافائل نادال به فینال رسیده و از طرف دیگه هم راجر فدرر. در زمان اوج مسابقات ورزشی راجر فدرر هست که داره یکی یکی ویمبلدون ها رو فتح میکنه، 5 تا ویمبلدون برده تا میرسه به اینکه توی ششمین فینالش با رافائل نادال مواجه میشه و اونجا باید با هم بازی بکنن. به بهانه این مسابقه فینال ما دائما به بحث‌های شخصی زندگی این افراد، انگیزه‌شون از اینکه چرا تو تنیس هستن و مسائل این شکلی هم در فیلم میبینیم.
خیلی خب، فیلم ساخته کیه؟
ساخته اندرو داگلاس هستش، کارگردان بریتانیایی که در واقع قبل از اینکه این مستند رو بسازه در سالهای 2003 و 2005 جوایزی رو از انجمن تلویزیون سلطنتی بریتانیا دریافت میکنه و بعداً در سال 2018 برای ساخت این مستند انتخاب میشه به عنوان کارگردان، یعنی در واقع 10 سال بعد از اون رویداد ویمبلدون 2008.
خیلی خب، حالا که داریم راجع به ویمبلدون 2008 حرف میزنیم و معلوم شد که موضوع این مستند چیه، یعنی بستر این مستند هول فینال ویمبلدون 2008 هست. سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که دلیل اینکه فیلمساز انتخاب کرده کل مستند هول مسابقه 2008 به چرخه چیه؟
ببینید، اون سالی که این رقابت رفتش به عنوان فینال، یعنی وقتی که معلوم شد که فدرر باید مقابل نادال بازی بکنه، تمام رسانه‌هایی که در حوزه ورزش بودن توجهشون جلب شد به این بازی. چرا که خب نادال و فدرر قبلا با هم بازی‌هایی داشتن در گرند اسلم‌های مختلف دیگه و معمولا فدرر بود که حالا پیروز می‌شد، هر از گاهی هم نادال. منتها اینجا چون دیگه ویمبلدونی بود که 5 بار متوالی فدرر توش قهرمان شده بود، همه منتظر بودن ببینن که آیا بار ششمی در کار هست یا نه. چون اگر بار ششم رو فتح میکرد در واقع فدرر، به تنهایی یک تاز تنیس جهان میشد، چرا که قبل از اون بورگی قهرمان بود که 5 بار اون هم قهرمانی رو داشت و از این جهت رقابتی وجود داشت. که حالا ما برای اینکه خیلی کار اسپویل نشه به اصطلاح نگیم که پایان این مستند چی میشه، ولی به هر حال این توجه رو داشت. از طرف دیگه ما وقتی که مستند میسازیم، آقای شاه‌مرادی عزیز، یک رویکردی باید داشته باشیم به مستند از این منظر که دیگه ما مثل گذشته مستندها رو اینجوری نمیشروع بکنیم که از بی بسم الله طرف شروع بکنیم، از اول آغاز بچگی شروع بکنیم، کم کم بیایم جلو بخوایم باهاش بزرگ شویم. ما یک نقطه رو انتخاب میکنیم و متناسب با اون نقطه مستند رو پیش میبریم، یعنی روایت پردازی میکنیم، شخصیت پردازی میکنیم، به وجوه مختلف شخصیت میپردازیم. و حالا از اونجایی که تنیس 2008 ویمبلدون نقطه عطفیه برای هر دو تنیسور، که حالا در ادامه توضیح خواهیم داد که چرا نقطه عطف برای هر دو تاشون، از اونجایی که این نقطه عطف برای هر دو تاشون اهمیت پیدا میکنه و کل مستند توانایی این رو داره که بر پایه این مسابقه خودش رو نشون بده و روایتش رو تعریف بکنه.
فینال ویمبلدون 2008 انقدری مهمه که راجبش یک مستند ساخته میشه، مستند ضربات نبوغ، که موضوع این قسمت از برنامه باشگاه هنره.
مارادونا دروازه رو از پیش رو برمی‌داره، مارادونا و ضربه که توی دروازه قرار میده.
این توپ دوست همیشگی ماست، حتی وقتی میخوای خودمون رو گرم بکنیم با توپ این کارو میکنیم. رو زمین دهش زده محکم و با اسپینان تو یه ضربه از خودت
میبره. وشو رو به خاطر شهرتش بازی نمیکنه، اصلا گوشه شهرتی نده. من تو ایران هیچ که من نمیشه سانچه من به خاطر که بازیای من پخش نمیشه، بازیای من کسی من نمیبینه.
ولی فورمن هنوز رو زانوی سله. تموم شد. جورج فورمن بالاخره ناک‌اوت شد توسط محمد علی. محمد علی کاری غیر ممکن رو ممکن کرد و دوباره تاج قهرمانی سنگین وزن
از کل جوان مارسل پشت سر میذاره، توپو میگیره و دوباره بدل میزنه. تا حالا ندیده بودم مارسل از مهارش عاجزه. میرسه به پیانتونی، اون میده به
مهارش. نمایندی زنان ایران در وزن 75 کیلوگرم شهر بانو منصوریان بود که حریف
هزار چیه که یه ده میگن تو جانشین پله هستی.
فقط میخوام مارادونا باشم، نه میخوام جانشین کسی باشم و نه پله دوبام، فقط میخوام مارادونا.
هنر هفتم لحظات ناب ورزشی را به تصویر میکشد و ما آن را مرور میکنیم در باشگاه هنر. باشگاه هنر.
تمام. ممنونم که با باشگاه هنر همراهید. در این قسمت داریم راجع به مستند ضربات نبوغ صحبت میکنیم با همراهی آقای فراهانی منتقد سینما. آقای فراهانی، راجع به اهمیت ویمبلدون 2008 حرف زدید و مشخص شد که بستر این فیلم حول همین فینال 2008 ویمبلدون هست، ولی سوالی که پیش میاد اینه که آیا این انتخاب باعث نمیشه که پرداخت به شخصیت‌های دو بازیکن اونطوری که باید کامل نشه؟ راجر فدرر یه شخصیت بزرگه، رافائل نادال هم شخصیت بزرگه، به تنهایی میتونن موضوع یک فیلم باشن، ولی بستر یک مسابقه است که دو تا ورزشکار بزرگ توشن. وقتی بستر مسابقه است، به میزان کافی میشه به این دو تا شخصیت بزرگ پرداخت؟ سوال قابل تأملیه، چرا که ما در جهان سینما و در جهان مستند فرقی نمیکنه. ما یک منظرگاهی داریم و اساساً پرداختن کامل به یک شخصیت هیچگاه امکان پذیر نیست. از این منظر من فکر میکنم که اتفاقاً اون زاویه دید فیلم زاویه دید درستیه و متناسب با همون زاویه دید داره در خصوص شخصیت‌ها به ما اطلاعات میده، اینها رو به ما میشناسونه. ما اون چیزهایی رو که در خصوص بازی کن بودن این دوتاست رو میفهمیم، انگیزه هاشون رو میفهمیم، اینکه برای چی پا به عرصه تنیس گذاشتن رو میفهمیم، رابطه اینها با همدیگه که خیلی مهمه، اینو فیلم میتونه بسازه، یعنی رابطه دوستانه‌ای که میان فدرر و نادال برقرار میشه و از پسش یه رقابتی شکل میگیره که این یک رقابتیه که انگار هر دوتاشون رو میخواد به سمت جلو سوق بده. بنابراین من فکر نمیکنم که این آسیب زده باشه به معرفی شخصیت ها. به نظرت به میزان کافی جذاب در اومده؟ چون ببین نادال یه شخصیت خیلی جذابی داره، از اون طرف راجر فدرر هم همینطور، و سوال اینه که با این نوع روایتی که انتخاب کرده برای گفتن داستان زندگی این دوتا، به میزان کافی جذاب هست برای اینکه مخاطب میخکوب بشه و این مستند رو تا انتها ببینه؟ ببینید اتفاقا من اینجا یه چیز بگم، من رافائل نادال همیشه تنیسور محبوبم بوده، یعنی انقدر من با این کاراکتر ارتباط برقرار می‌کردم، دوست داشتم تمام بازی‌ها رو ببره، ولی خب خیلی وقتا مقابل اون شماره یک ها مثل نوواک جوکوویچ و فدرر مغلوب میشد. اما خیلی کاراکتر جذابی داشت به خودی خود، یعنی خود شخصیت نادال و اتفاقا این روحیه اسپانیایی که داره، این روحیه که از مایورکا با خودش آورده، اینکه یک شخصیتیه که علارغم اینکه خیلی بازیکن پرتلاشیه، همواره تواضع خاصی به خرج میده در مقابل اینکه به رقباش احترام میگذاره. بعد اتفاقا یه جاش هستش توی همین فیلم، اون مصاحبه گر میگه که راجر فدرر گفته که من میدونم چجوری نادالو ببریم، آیا شما میدونی چجوری راجر فدرر رو باید ببری؟ میگه نه. خیلی با صداقت، یعنی این صداقت خیلی جذاب میکنه ماجرا رو. در فیلم هم اگر بخوام به شما بگم، تا حدی سعی شده که این وجوه متمایز دوتا کاراکتر رو نشونمون بده، یعنی از یه طرف رافائل نادالی رو نشون بده که همونطور که عرض کردم خدمتتون خیلی آدم صادقیه، خیلی آدمیه که برای اینکه برسه به این جایگاه تلاش کرده، و از طرف دیگه راجر فدرر یک کاراکتریه که بیشتر انگار تثبیت شده هست توی حوزه تنیس تا اونجایی که اومده بالا، تا اونجایی که داریم تو فیلم میبینیم، و اعتماد به نفس زیادی داره، و حالا با این اعتماد به نفسش قرار مواجه بشه با نادالی که ما میبینیم در فیلم چطوری هستش. این ویژگی های متمایز شخصیت ها تا حدی میتونه مخاطب رو هم جذب کنه، اما یک مسئله اینجا به وجود میاد و اونم اینه که انگار مخاطب باید یک بک‌گراندی از این دو تا شخصیت در ذهنش باشه تا بتونه بهتر با این دو تا کاراکتر ارتباط برقرار کنه. یعنی اگه مثلا یک اگر کسی با تنیس آشنایی نداشته باشه، ممکنه از اطلاعات مستند جا بمونه و نفهمه. بله، من این اعتقاد رو دارم، چون احساسم بر این استش که یه جاهایی واقعا ما نیاز داریم به این که بدونیم مثلا راجر فدرر توی ماسه و شن، تو فیلم البته میگه ها، چرا قوی نیست به اندازه نادال. خب اینها مسائل جزئی و ظریفی هستش که فیلم یه ذره رو مفروضات ما داره کار میکنه، یعنی انگار میخواد بگه که اینا رو تو انگار از قبل باید بشناسی.
البته فیلم مال آشنایان تنیسه.
نه، 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 نمیخوام محدود محدودش کنن به اون حوزه، ولی خب به نظر من
حساب کرده روی اطلاعات مخاطب.
آره همینم اندرو داگلاس پیش خوش فکر کرده که خب مستند ورزشی در حوزه تنیس رو احتمالاً کی می‌بینه؟ احتمالاً کسانی که با ورزش تنیس آشنایی دارن و براشون مهم هستش. به نظرم این نکته شما هم دقیق درست در میاد.
این نقطه ضعفه؟
ببینید توی جهان سینما تا حدی بله، یعنی ما توی سینما بایستی از مفروضات رها بشیم. چون ما تا وقتی از مفروضات رها نشیم و ماهیت یک چیزی رو به شکل کامل و متعین نشون ندیم، نمیتونیم یک تجربه از نقطه صفر خلق بکنیم. تجربه از نقطه صفر خلق کردنش لزومش اینه که ما چیکار بکنیم؟ از تمام پیش‌فرض‌ها، از تمام اون چه که قبلاً در ذهن مخاطب بوده رها بشیم و با آگاهی جدید به اون تجربه جدیدی منتقل بکنیم. این تا حدی بله نقطه ضعف هست در آثار سینمایی و مستند، ولی میگم همونطور که خدمتتون عرض کردم، من احساس میکنم که داگلاس پیش خودش واقعا حساب کرده که نه، من مخاطب خاص خدا میشناسم و میخوام که برای اونها بسازم، به خاطر همین ممکنه که این اتفاق رو رقم زده بشه.
بریم سراغ ریتم روایت. ما داریم راجع به یک اتفاق مهم ورزشی حرف میزنیم که خودش یه ریتمی داره.
بله.
خود اون مسابقه منظورمه. جدا از این که آیا فیلمی راجبش ساخته میشه یا نه. حالا یه فیلمی راجب اون ساخته میشه. این فیلم یک ریتمی داره و اون مسابقه هم یک ریتمی داره. آیا ریتم روایت با ریتم خود مسابقه هماهنگ شده؟ یعنی به همون میزان دارای ریتمه، یا برای اینکه یه ذره جذابیت‌های دراماتیک و سینمایی و اینها بده به مخاطب یه ذره دستکاریش کرده؟
باز اینجا دوباره داریم به مقایسه جهان واقع و امر دراماتیک میپردازیم که چه ملزوماتی دارن هر دوتاشون. اون چیزی که ما در واقعیت میبینیم، خب در مسابقه ورزشی دیدن همه ای افراد، یعنی مخاطبان این بازی رو اگه قرار باشه که فقط مسابقه شو ببینن، خب احتمالاً در آرشیف ها پیدا میشه و میتونن برن مسابقه رو ببینن. لازمه یک امر دراماتیک اتفاقاً تمرکز بر اون وجوه نادیدنی و مسابقه هست. خب یعنی اینکه من وقتی که یک مسابقه تنیس به این بزرگی رو حالا میخوام مستندی در موردش ببینم، در چه نقاطی میتونم تمرکز بکنم تا با این شخصیت ها بیشتر آشنا بشم، تا با این فضا بیشتر آشنا بشم. لازمه این کار این بوده که بتونه یک تعادلی برقرار کنه بین ریتم خود مسابقه، یعنی اون چیزی که در زمین بازی بین اینها در جریان بوده، و اون چیزهایی که این افراد تجربهش کردن، یعنی هم فدرر و هم نادال در مواجهه با افراد دیگه. خب و خب لزوماً نیاز به دستکاری هست، یعنی ما نمیتونیم همون ریتم مسابقه رو برداریم بذاریم توی
چون اگر میخوای مسابقه رو ببینی برو دانلودش کن مسابقه رو ببین. من الان دارم چیز دیگری، وجه دیگری از اون مسابقه رو بهت نشون میدم دیگه.
دقیقاً همینه، یعنی ما باید این وجوه نادیدنی مسابقه رو حالا تو مستنده ببینیم، بنابراین الزاماً ریتم هم باید دستکاری بشه و ریتم دراماتیک پیدا بکنه.
خب خود این یه سوالی رو پیش میاره. مستند تصمیم گرفته که این رقابت رو بیشتر به شکل یه دوئل حماسی نشون بده به ما. از یه مسابقه ورزشی انگار داره عبور میکنه، یه ذره متفاوت شده. این نوع نگاه باعث نشده که واقعیت یه ذره قربانی بشه، یه ذره مثلا وجوه دراماتیکش بالاتر بیاد و انگار فاصله بگیره از اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده؟
من اگر همچنین حسی باشه در اثر، به نظرم چه خوب اتفاق. چون ببینید ما دیگه دنبال واقعیت این مسابقه نیستیم حقیقتا. وقتی که ما میریم سراغ مسابقهش، یعنی از مسابقه میریم سراغ مستندش، در واقع دنبال این هستیم که مسائل بیشتری رو به چنگ بیاریم. حالا روی کرد داگلاس در این مستند اینه که تقابل این دوتا رو خیلی حماسی کنه به قول شما. یعنی جوری برای ما فضا سازی بکنه که انگار یک دوئل دو نفره خیلی مهمی قراره برگزار بشه و در این دوئل این دو نفر مقابل هم قرار بگیرن. و خب ببینید باز چه چیزهایی این بعد حماسیشو افزایش میده. دو بار مسابقه اینها وسط کار کنسل میشه به خاطر بارندگی. و اینها میرن تو رختکن‌ها، زمین چمن رو میپوشونن. قشنگ آدم رو یاد این فیلم‌های درباره روم باستان ساخته میشدن که مینداختن وسط آدم‌ها رو با هم میجنگیدن
در کلئوسترا.
بله، این نکته ما رو به این سمت، ذهن ما رو به این سمت میبره و انگار که دوباره اینا قراره بیان با هم بازی کنن، حالا رفتن استراحت کنن، رفتن به مثلا اسب‌های خودشون یا به اون چیزهایی که داشتن استراحت بدن و دوباره برگردن،
نفسی این... چاق بکنن و دوباره شمشیرا رو بکشن.
دقیقاً این داره همچین حالتی رو برای ما تداعی میکنه و خب به نظر من اتفاقا نکته مثبتی هستش که داره.
خیلی خب، ما در این قسمت از برنامه باشگاه هنر ذره‌بین رو گذاشتیم روی مستند ضربات نبوغ ساخته اندرو داگلاس که راجب فینال تنیس 2008 ویمبلدون بین رافائل نادال و راجر فدرره. همچنان بررسی ما ادامه داره، یه بخش دیگه داریم، لطفا ما رو همراهی بکنید.
راجر دنبال بازی کامله، دنبال هارمونی و خلاقیت میگرده، اما نباید فراموش کنیم که راجر همیشه آماده جنگیدن هم هست. راجر یه هنرمنده که جنگیدن و بلده، در حالی که نادال یک جنگجویه که هنرمند بودن هم میشناسه. اون شبیه باله میمونه، ما زحماتی که کشیدن رو نمیبینیم، اما میدونیم که این آدم ها سخت تلاش کردن تا این ظرافت و هارمونی رو به نمایش بذارن.
هیچ شکی نیست که این دو نفر همدیگر رو تبدیل به بازیکنای بهتری کردن. کیفیت بازیشون از همیشه بیشتر شده.
چه نعمتی که دوتا از بزرگترین بازیکنای تاریخ رو همزمان داشته باشی. ما واقعا خیلی خوش شانسیم.
خیلی ممنونم که باشگاه هنر رو همراهی میکنید. در این قسمت داریم راجب مستند ضربات نبوغ حرف میزنیم که راجب فینال تنیس 2008 ویمبلدون بین رافائل نادال و راجر فدرر. آقای فراهانی، حرف زدیم راجب وجوه مختلف این مستند از جمله روایتش، ولی نکته اینه که اگر همین مسابقه که این مستند در بسترش روایت شده یه تورنمنت یا یک رقابت کم اهمیت تر میبود، آیا مستند باز هم میتونست بار دراماتیک اینچنینی بسازه؟ یعنی اهمیت این رقابته باعث نشده که مستند یه ذره سوار اهمیت رویداد بشه؟
ببینید، یه نکته ای که دارم در این باره، یه نقطه ضعف اثره به نظرم. فیلم نمیره سمت این که بگه چرا ویمبلدون در بین تمام مسابقات تنیسی که برگزار میشه در سراسر جهان از همه اهمیتش بیشتره. فقط میگه اهمیتش بیشتره. میدونید، یعنی این دوتا چیز متمایزه. خب یه وقتی هستش من کامل ابعاد مختلف ویمبلدون رو توضیح میدم. مثلا میگم این تعداد سرمایه گذار رو داره، افراد مختلفی که حمایت میکنن از ویمبلدون، اینها آدمهای مهمی هستن. یا مثلا میام درباره این صحبت میکنم که میگم ویمبلدون به این دلیل اهمیت داره چون تا الان تمام تنیسورهای مشهور توش رقابت کردن. فیلمه از همون اول باز داره اینجوری برخورد میکنه که انگار ما میدونیم ویمبلدون مهمترین مسابقه تنیس در سراسر جهانه. خب و از این جهت دستمون خالی میذاره. خب ما تا آخر هم متوجه نمیشیم که چرا ویمبلدون مثلا مهمتر از بازی رقابت آزاد فرانسه است. اگر من بتوانم درک بکنم که آها، ویمبلدون مساوی با هستی کل ورزشکار تنیسه، یعنی غایت و آمال تمام تنیسورها اینه که آقای حداقل یه بار ویمبلدون رو ببرن، خب این توی فیلم غایبه. یعنی این ارتباط ورزشکار با نوع مسابقه، با اینکه ویمبلدون یکه، شماره یک جهان، این غایب. خب حالا در چنین شرایطی حتی اگر اثر میرفت سمت اینکه یک مسابقه‌ای با اهمیت کمتر بود، خب یعنی مثلا چه می‌دونم یه مسابقات آزاد یک
تنیس آزاد مثلا استرالیا مثلا،
آره، باز همین فضا بود. یعنی باز همین دوتا رو میتونست دوباره بچینه روبروی هم، چون کاملا دراماتیک داره رابطه این دوتا رو میسازه. تو ساختن رابطه نادال و فدرر رفاقت در عین رقابت موفقه. همه ابعاد این رابطه رو متوجه میشیم، اینکه چرا اینا روبروی هم انقدر بازی میکنن، اینکه چرا فدرر نادال براش محبوبه، چرا نادال فدرر رو دوست داره. اتفاقا نادال به خاطر هم روحیه متوازنه که عرض کردم خدمتتون خیلی فدرر رو تحسین میکنه. اما باز اگه میرفت سراغ مسابقه دست پایینتر بازم به نظر من فرقی نمیکرد.
خب پس با این وجود، این با این توضیحاتی که دارید تو میدید، به نظرتون فیلم خیلی سوار اعتبار رقابت‌های ویمبلدون نشده.
نشده بله.
یه ذره بریم سراغ کارگردانی. شما فکر می‌کنید کارگردان در این مستند، یعنی آقای اندرو داگلاس، تو این مستند نقش یک ناظر بی‌طرف رو داره یا یه روایتگر فعاله؟ چجوری؟ مثلا با انتخاب قاب، با تدوینش، آیا داره به ما دیدگاه خاصی رو تحمیل میکنه؟ هواداری ویژه‌ای از کسی میکنه؟ الزاماً منظورم موضع مشخص نیست. شما در قاب بندی، در نور پردازی، در انتخاب اینکه کدوم ضربه رو به تصویر میکشی، میتونی یه چیزایی رو القا بکنی. چی کار کرده اندرو داگلاس به نظرتون؟
در حوزه کارگردانی یکی از مهمترین کارهایی که داگلاس میکنه استفاده از ساختار روایی موازیه. یعنی در حین بازی این دو نفر که در زمین روبرو شدن، کات میزنه به نماهای مصاحبه، یعنی مصاحبه با افراد مختلف. توی این مصاحبه کیا هستن؟ مربیان این دو نفر هستن، پدر رافائل نادال هست، خانواده راجر فدرر هستن، پدر و مادرش، تنیسورهای قدیمی مهم مردان هستن. همه اینها رو داگلاس در واقع اومده و بین این بازی مدام بهشون کات زده. این ساختار روایی موازی چی تولید میکنه در درجه اول؟ در درجه اول این رو به ذهن ما متبادر میکنه که آها، ما این کاراکترها رو بیشتر بشناسیم. حالا در وجه دومش، زمانی که اینها در زمین مسابقه هستن، ما میبینیم که دو سه تا کار با دوربینش انجام میده. اولا اوایل کار دوربین وقتی که داره نادال رو در قاب میگیره، بیشتر تو میدیوم شات، یعنی بیشتر تو نمای متوسطش هست، انگار که هنوز کارگردان میخواد بگه که این برای من اثبات نشده. ولی فدرر ما چند تا کلوز داریم از همون اول ازش، یعنی انگار میخواد بگه که این از قبل خودش رو اثبات کرده و من به این نزدیکترم فعلا. هر چقدر در طول فیلم پیش میریم، خیلی با دقت وقتی نگاه میکنیم، میبینیم زوایای دوربین نادال لو انگل میشه و کم کم داره ازش یه نماهای قهرمانانه میگیره.
یعنی از پایین میگیره،
از پایین
که...
بله بله آه. از پایین میگیره و کاراکتر رو مسلط
هست به بیشتری نشونش میده
و بعد یه جاهایی اسلو میده، یعنی یه جاهایی صحنه حرکت آهسته انجام میده. چرا؟ که نشون بده که ببین این فرایندی که این کاراکتر داره طی میکنه چقدر با سرعت و با شیب کمی داره اینو نزدیکش میکنه به هدفش و این چقدر زحمت کشیده. و میبینید مثلا تو ضربات سرویس های فدرر همه عادی گرفته شده، ولی توی اتفاقا سرویس های نادال ما یکی دو تاش میبینیم که چی شد، حرکت آهسته شد. چرا؟ چون میخواد کم کم نشون بده که این آدم داره میره به سمت پیشرفت، این آدم داره میرسه به اون جایگاهی که واقعا حقش بوده. خب این تمایزیه که بین این دوتا هست. اون اوایل خیلی بیشتر رو فدرره، هر چی که پیش میره ما میبینیم که نه، نادال هم داره پا به پاش میاد جلو و به نادال هم داره میپردازه. و خب این تقابل‌هایی هستش که وجود داره و بعد مثلا میره از 12 سالگی نادال شروع میکنه این پروسه رو دنبال میکنه و خب نکاتی هستش که در کارگردانیش کاملا به چشم میخوره.
مستند قش نکرده سمت کسی؟ یعنی نادالی تره یا
من به نظرم
فدرری تره؟
اولش بیشتر سمت فدرره، ولی هر چی که پیش میره یه توازنی برقرار میشه بین این دوتا و یه جاهایی کفه به نفع نادال سنگینی میکنه، یه جاهایی به نفع فدره.
خیر، خب به نظرتون مستند در نهایت با تدوین و فیلمبرداری تونسته میزان هیجان خود مسابقه رو منتقل بکنه؟
من احساس میکنم ریتم اثر نسبت به خود مسابقه سال 2008 شاید از هیجان کمتری برخوردار باشه. ولی اگر کسی الان بخواد بره اون تنیس رو ببینه، یعنی امروز بخواد بره همون مسابقه رو دانلود کنه و ببینه، احتمالا این مستنده براش بهتر خواهد بود.
یه موسیقی داره کار که خیلی آروم و بدون هیجان و ایناست، نشسته به مستند؟
موسیقیش به نظرم بله. ببینید من دو تا خط صوتی موسیقی در این فیلم دیدم در واقع. یکی یه خط صوتی بود که حماسی بود، یعنی جایی که این دوتا داشتن با هم دیگه مسابقه میدادن، یه جاهایی که داگلاس میخواست همه که وایسر، یعنی یه جاهای موسیقی رو قطع میکرد، حالا چه تو نماهای بسته کاراکترها چه تو نماهای میدیوم کاراکترها، تا به ما بفهمونه که اینجا وقت تمرکز رو خود شخصیته. به نظر من موفق بود توی این دوتا باند صوتیش و خوب تونسته بود کار در بیار.
بسیار خوب. در نهایت این مستند رو سفارش میکنید که ببینن مخاطبان ما یا نه؟
بله، به نظرم مستندی متوسط به بالاییه، یعنی مستندی نیستش که ما مثلا ببینیم و بگیم که ای بابا کاش نمیدیدیم. مستند متوسط به بالاییه.
اگه تنیس دوست نداشته باشیم چی؟
اگه تنیس دوست نداشته باشی هم نزیاد واقعیتش. آره. یعنی به خاطر اینکه خب ببینید تنیسی که ورزشیه که کاملا بسترش تو بورژوازیه، یعنی در واقع در طبقه ثروتمند جامعه است. مثل فوتبال نیستش که طبقات مختلف پایین هم باهاش خیلی ارتباط برقرار کنن.
ارزش پولداراست.
دقیقاً. شما ببینید تو تبلیغات همین مسابقه هم که می‌بینید، می‌بینید که چقدر کمپانی‌های بزرگ دخیل هست.
گران قیمت‌ترین ساعت‌های دنیا.
دقیقاً.
چیزای اینجوری جواهرات خیلی گران و اینا. آره میرن اونجا تبلیغ می‌کنن، ولی در نهایت به نظر مستند دیدنی هست.
مستند دیدنی.